سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. ایام محرم به شهادت ابا عبدالله علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. یک تعبیری دارن امام صادق علیه السلام راجع به رژیم سیاسی که سید الشهدا رو به شهادت رسوند، یعنی رژیم اموی. میفرمان اینا خب صریحا که نمیتونستن بگن ما اصل دین و اینا رو قبول نداریم مثلا، و یک جنگ قدرت قبل از فتح مکه پدر بزرگ ما با پرچم کفر جلوی پدر بزرگ شما یعنی پیامبر اکرم ایستاده. نیم قرن 50 سال پس از رحلت پیامبر، حالا من خودم با پرچم اسلام، این بار نه با پرچم کفر، با پرچم اسلام جلوی خودت میستم و سرتو به عنوان برانداز غیرقانونی خارجی خوارج، یعنی براندازان، از سرتو از بدن جدا میکنم. این اتفاق افتاد دیگه. ابو سفیان رهبر از رهبران اصلی شرک با پیامبر اکرم داره میجنگه، بعد شکست میخوره، با پرچم کفر با پیامبر میجنگه، شکست خورده. حالا نیم قرن بعد، بعد از نیم قرن کمتر دیگه، بعد از چون معاویه که زودتر آمد، پسر همین آدم معاویه میشه رهبر جهان اسلام که اون موقع ابرقدرت جهان بود. امیرالمؤمنین اولین مسلمان ترور میشه با شعار اسلامی، و بعد فرزند معاویه میشه رهبر کل جهان اسلام، و فرزند پیامبر و امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام میشن به عنوان ضد اسلام، ضد نظام اسلامی معرفی میشن. با این اتهام دیگه ایشون رو در کربلا به شهادت رسوندن که ایشان قیام کرده، قیام مسلحانه کرده علیه حکومت قانونی. وقتی که افکار عمومی و همینطور خواص و نخبگان درست یا توجیه نباشند و معیارهای سیاسی اجتماعی دین رو و مصادیق رو و بلکه گاهی مفاهیم رو درست متوجه نشن، یا متوجه بشن خودشون رو بزنن به اون راه و به خاطر منافع خودشون سکوت کنن یا با جریانهای فاسد همراهی کنن، خب اتفاقی که در صدر اسلام افتاد 1000 برابر بدترش الان میفته و ممکنه میفته. چون که دیگه ما و شما که نه ما و شما مثل اصحاب امام حسینیم، نه امام و رهبری مثل حسین ابن علی در حد حسینم. وقتی اتفاق بر سر امام حسین و اصحاب امام حسین که فرمودن از شما بهتر نمیشناسم میاد، این کلاهبرداری بزرگ تاریخی و غلبه اسلام قلابی بر اسلام ناب اتفاق میفته، خب این خطر الان هم همیشه وجود داره، الان بیشتر وجود داره. شما برادران عزیز هم به خصوص در یک موقعیتی هستید و در یک سنگری حضور دارید که خیلی احتیاج داره به تعبیر حضرت امیر، یکی صبر و مقاومت، یکی بصیرت، آگاهی و بینش. بصیرت به مفهوم چشم داشتن نیست، خیلی چشم دارن، بصر دارن، داریم، ولی بصیر نیستیم. بصیرت یعنی بینش، یعنی تحلیل درست از مسائل داشتن، یعنی نگذارید دوست لابلای دشمن هدف بگیره، هدف گرفته بشه، دشمن بین دوستان بر بخوره و نفوذ کنه، و تشخیص دقیق خطوط دوستی و دشمنی در مسیر در راه حق، ای و تشخیص حق و باطل که گاهی اینقدر به هم نزدیک میشن و باطل میاد لابلای جبهه حق میلوله که تشخیصش بر خیلی ها حتی با سوابق زیاد سخت میشه و گیج و گول میمانن. گاهی هم تشخیص میده، ولی تشخیص داده میشه ولی صبر و مقاومت نیست. میترسیم مثلا، تشخیص وقتی نباشه دچار تردید میشه آدم، یا شک نظری، یا از اون بدتر شکاکیت عملی. شک نظری یکی چیزی سرمون نشه، شکاکیت عملی یعنی چیزی سرمون میشه ولی مدام اونقدر محاسبات غلط و 100% مادی رو وارد میکنیم که دیگه نمیتونیم خودمون تصمیم بگیریم. حضرت امیر علیه السلام وقتی جنگ جمل بریشون تحمیل شد، خب سه تا جنگ تحمیل شد بریشون، سه تا جنگ تحمیلی ظرف یک دوره 4 سال خورده بنزه یک دوره ریاست جمهوری کل حکومت امیرالمؤمنین، و اون همه اصلاحات، آبادی ها، خدمات، عدالت و کارهای عظیمی که شد، آبادی در وسط همون سه تا جنگ تحمیلی. و این اولین باری بود که به اسم مسلمان علیه حکومت قانونی شمشیر میکشیدن. و اونجا از تعمیر فرمودن که متاسفانه باب جنگ های داخلی در امت اسلام رو باز کردن به خاطر طمع قدرت و سهم اضافی خواستن از بیت المال، و بیعت ها رو شکستن، تعهداتشون رو زیر پا گذاشتن. بعد فرمودن که یک مسیر خیلی سخت و خطرناکی شروع شد، از این به بعد جهاد کردن و مبارزه کردن آسان نیست، احتیاج داره به یه مقدار زیادی عقل و بصیرت، عقل اجتماعی، سیاسی، دینی. خیلی ها کلا سرشون میره چون دو طرف میبینن شعار دینی میدن، چنان که معاویه که داشت شکست میخورد کارش تمام بود، قرآن سر نیزه میکنه دیگه، و یک عده نادان سطحی رو در سپاه امیرالمؤمنین به تردید میندازه، میگه ما داریم به سمت قرآن سر نیزه بردن، سر دست گرفتن، ما با قرآن، با جبهه قرآن بجنگیم. حضرت امیر میگفت این قرآن نیست، این جلد کتابه، اینا این مقدار ورق و کاغذه، قرآن روح قرآن، حقیقت قرآن، محتواشه. اینا با جلد قرآن به جنگ حقیقت قرآن آمدن، قرآن منم، من دارم میگم قرآن، که من قرآن رو میشناسم. خب وقتی نمیتونن تشخیص بدن، درست یک قدمی پیروزی، پیروزی رو تبدیل میکنن به شکست، و جبهه کفر با پرچم دین با قرآن سر نیزه مسلط میشه، پیروز میشه. یک عمر مسلمین قربانی دیکتاتوری، قربانی خشونت، قربانی فریب و غارت بیت المال میشن دیگه، فقط به خاطر خریت یک عده که نتونستن هسته قرآن رو از پوسته قرآن تشخیص بدن تو یک لحظه خاص. یک عده هم میدانستند ولی کلاهبردار بودن دیگه. معمولا تو تاریخ دو دسته ضربه میزنن، یک دسته روباها و یک دسته الاغها. روباه و الاغ، روباه فریب میده مثل امراض، یه مرتبه قرآن سر نیزه میبره، یه تحلیلایی میده، شبهاتی ایجاد میکنه. الاغها فریب میخورن، الاغ فریب میخوره و سواری میده به او. الان هم همینطوره، همین الان هم روباه و الاغ یک اتحادیه تشکیل دادن، ائتلاف حزب الاغها به حزب روباهان، یه دو آدمای خوب سطحی که هر کی باشون حرف میزنه موازهشون عوض میشه، قدرت تشخیص ندارن، شایعه رو از واقعیت تشخیص نمیده، جنگ روانی رو از حقیقت تشخیص نمیده، مفهوم حق و باطل رو میفهمه که باطل بده حق خوبه، مصداقش رو نمیفهمه. اینا الاغا هستن، همیشه هم هستن، بودن و خواهند بود، موجودات خوبی هستن، ولی نادانی کار میکنه که نتایج بد بگیرن و حاصل کنن. آدم های خوب نتایج بد، پیروزی ها رو شکست تبدیل کردن، شکست امیرالمؤمنین پیروزی مطلق در صفین رو کردن، حکمیت رو شکست. ابو موسی اشعری یه تیپ از همین ها که هم کلا سرش میره، هم یه جاهایی محاسبات مادی و چرتکم میندازه. حکومت امام حسن علیه السلام اینجوری سقوط کرد بعد از 6 ماه. امام حسین علیه السلام اینجوری تو کربلا تنها موند، مگه شیعه فقط 70 نفر بودن؟ صدها هزار شیعه بود که اهل بیت قبول داشتن، فقط 70 نفر آمدن. این اتحادیه روباها و الاغا اینجوری عمل میکنن. امام حسین موند 70 نفر، میشنیدن، توجیه میکردن. یک روایت امام صادق علیه السلام دارم که این خیلی مهمه برای بحث حالا تاسوها شورا و اینکه چه اتفاقی افتاد، چجوری فریب خوردن یک عده‌ای، یک عده هم خودشون رو فریب دادن. چون آدم تا نخواد فریب بخوره معمولا فریب نمیخوره، یه جایی میخواد فریب بخوره، چون اگر نخواد باید جوری دیگه اقدام بکنه، باید سوال کنه، تحقیق کنه، بیسته بیاد تو منطقه. چون که یه وقت زمان همین جنگ امیرالمؤمنین که جنگی که معاویه تحمیل کرد، جنگ صفین یا جمل بود یا صفین، الان یادم نیست، یه گده آمدن آدمای خوبی که میگفتن ما آقا شما رو قبول داریم، دوست داریم. ولی خب او طرف جبهه هم همسر پیغمبره، طلحه و زبیره تو جنگ جمل، کیو کیان اینا هم همه خب سابقه داران اسلامن. ما اگر تشخیص بدیم واقعا حق با شماست، ما میایم تو صحنه، ما بی‌طرف نیستیم، نمیخوایم بی‌طرف باشیم، ولی نمیتونیم تشخیص بدیم کی درست میگه کی غلط. اون طرف هم حرفای خوب میزنن، شما هم حرفای خوب، عین هم حرف میزنین همه، اونا هم سوابقی دارن، شما هم داری، درست شما از همه اینا بیشتر، ولی بالاخره اون هم کم کسایی نیستن. اون طرف هم صدها نفر از اصحاب پیغمبرن، طرف شما هم صدها نفر از اصحابن، این طرف حافظان قرآنن، اون طرف هم حافظان قرآنن، این طرف میگن الله اکبر، اون طرف هم میگن الله اکبر. چیکار کنیم ما؟ ما نمیتونیم تشخیص بدیم. حضرت امیر علیه السلام نگفتن که تشخیص من دادم دیگه، شما باید بیاین، و نگفتن هم که خب برید دنبال کارتون، اصلا نمیخوام بیاین. فرمودن اگر راست میگید مشکلتون مشکل تشخیصه، همراه من، همراه سپاه ما بیایید منطقه، اونجا با دو طرف برید صحبت کنید، هم با ما هم با اونا. جزء ما نباشید، با ما بیایید، یا اصلا با فاصله بیایید. من نمیخوام به شما تصمیمی رو تحمیل کنم، اگه چیزی هنوز نفهمیدید به زور نمیخوام شما رو وارد کنم، ولی شما مسئولید که بفهمید. نمیتونی بگی نفهمیدیم بعد رها کنی بری. بالاخره نمیشه دو طرف حق باشیم، یا ما داریم حق میگیم یا اونا. تشخیص ندادید، بیایید تشخیص بدید، بیایید اونجا با اونا هم ببینید چی میگن، با هم چی میگیم، استدلال اونا چی، استدلال ما چیه. بعد که تشخیص دادید دیگه موضع بگیرید، بی طرف نباشید. این که ما تشخیص ندادیم پس بریم دنبال کارم، نه خیر، فرمود بیایید با ما هم نباشید، بیایید اونجا تشخیص بدید، هر جا تشخیص دادید برید تو همون جبهه، ولی احساس مسئولیت کنید. قرآن هم میفرماد اگر دیدید دو گروه مسلمان با هم درگیر شدن، حق ندارید کلا بی طرف باشید یا هر دو رو یکسان بگید صلح و فلان. باید بررسی کنید، اولا به صلح فرا بخوانید، بعد برید بررسی کنید. بله، طائفتان من المؤمن، اگه دو گروه از مسلمان ها با هم درگیر شدن، هر دو هم حرفای اسلامی قشنگ میزنن، فرمود که باید برید تحقیق ببینید کی احداهم الاخرى، کی داره به او طرف دیگه زور میگه. بقیه بغت، این بغت، اگه یک گروه داره بقیه ستم میکنه، داره زور میگه، حرف مفت میزنه، بعد قرآن میفهمه دیگه حق ندارید اونجا باز بگید که به دو طرف بگین صلح، یعنی به مظلوم و ظالم. اونجا باید بری کنار مظلوم و با ظالم درگیر شی. این فرمان قرآن. فرمود صلح صلح صلح. اگر ادامه میدن ببینید کدوم دسته داره زور میگه. هر دو میگن الله اکبر، خب بگن. کدوم داره زور میگه؟ مگه کسی که علی رو زد الله اکبر نگفت؟ عملیات انتحاری کرد. ابن ملجم انتحاری بود. مثلا همین داعشی ها بود دیگه، خوارج، تازه به لحاظ سیاسی شیعه بود، جزو یاران سربازان علی بود، انتحاری آمد زد. خب اون بگه ما مثلا فلان، همیشه این برای این مسئله آگاهی رو دست کم نگیم. همین قضایای فتنه و همه فتنه ها در طول تاریخ که حق و باطل مخلوط میشه، آدمای خوب و بد مخلوط میشن، قاصر و مقصر مخلوط میشن، این یکی از دلایلش اینه که درست افکار عمومی توجیه نشن. مسائل نمیفهمن بخشی از افکار عمومی، نمیتونه تشخیص بده، حق و باطل رو عوضی میفهمن. حالا چرا اتفاق میفته؟ امام صادق علیه السلام راجع به قضایای همین کربلا و عاشورا و اینا یک نکته تعبیر خیلی زیبا و عجیبی دارن که خیلی مهمه، نمیدونم بهش چرا کم توجه میشه. ایشون فرمود از ایشون پرسیدن آقا بنی امیه رژیم اموی که خب اونها هم بالاخره با اینکه ضد دین بودن مبنا قبول نداشتن، ولی همش تظاهر به دین و مذهب و اینا بود. جلوی تبلیغ دین رو که نمیگرفتن که. امام صادق فرمودن بله، ولی یه نوع خاصی از تبلیغ دین رو اجازه میدادن. جلوی تبلیغ حقیقت دین و صف دوست و دشمن، باید و نبایدها رو نمیذاشتن درست تبیین بشه. یعنی اسلام یک ارزش‌های ایجابی داره، امر به معروف، دعوت به ارزش‌ها، یک ارزش‌های سلبی داره، نهی از منکر، یعنی یه سری نبایدها داره، یه سری بایدها. امام صادق فرمودن می‌دونید بنی امیه چیکار می‌کرد؟ ان بنی امیه اطلقوا الناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. میگفتن هر چی از اسلامیات می‌خواید بگید بگید، کلیات، نماز بخونین، حج برین، زکات برین، چی داشته باشید اینا، اینا رو میگفتن بگید، اما ایمان رو تعلیم بدید، اشکال نداره، ارزش‌های خوب رو بگید، همه بدونن، چون نمیتونی جلوشو بگیری، آخر جامعه پیغمبر ساخته، مگه به این سادگی میتونی بیدینش کنی؟ گفت اون بخششو بگیم، برای که اگه او رو هم نگه که نمیذارن تو خلیفه مسلمین باشه. که ببینید معاویه علنا جلوی مردم فساد و گناه و شرابخوری و کارا و زنا اینا رو علنی نمیکرد، ولی یزید گاهی علنی برش مهم هم نبود، رهبر کل امت اسلام شده، مشروبات الکلی مصرف میکنه، اهل زنا و ایناست که بعضی از یاران اصحاب اینا بعد از قضایای مدینه، بعد از قتل عام مدینه و این قضایا هولوشا و بعد کربلا رفته بودن، بعضی از تابعین فرزندان انقلابیون صدر اسلام به اصطلاح فرزندان اصحاب رفتن از نزدیک ببینن یزید رو، ببینن چجوریه این آدم، اینا اسلامی هم غیر اسلامی هم چیه، رفتن اونجا، وقتی برگشتن خیلی جالبه گزارش دارن میدن، میگن ما شراب خوردنش رو دیدیم، نماز خوندنش رو ندیدیم، این شده رهبر کل اسلام. و بعد اصلا خار مادر نمیشنسه، این با نزدیکان خودش هم حاضر روابط داشته باشه، و بعد با یک کسی که ازدواج میکنه همزمان خواهرش هم میگیره، مادرش هم میگیره، دخترش هم میگیره، اینجور آدم میگه یک آدم پسته که اصلا اصولی بر زندگیش حاکم نیست، چی نمیفهمه، و حلال حروم و مشروع و نامشروع اینا سرش نمیشه، با همه ازدواج سفید میکنه، همخانه میشه با هر کسی، و حتی با حیوانات رابطه داره، با سگ و میمون میره تو رخت خواب، این شده رهبر کل اسلام. شما ببین چه اتفاقی افتاده. امام صادق میفرمان که چون امام صادق زمانی هست که دیگه رژیم بنی امیه، سقوط بنی امیه رو میبینن، دوران انتقال به بنی عباس، بنی عباس با شعرهای علوی و اهل بیتی و انتقام کربلا و حرفا اومدن، برای همین هم ایرانی ها به خصوص کمک کردن و رژیم بنی امیه رو در واقع قدرت اصلی که سرنگون کرد طرفداران ایرانی اهل بیت بودن عمدتا. امام صادق فرمودن میدونید چرا اینجوری شد که مردم همه به عرشای اسلامی ظاهرا احترام میگذاشتن، همه قشنگ حرف میزدن، اما هیچ کس با دستگاه درگیر نمیشد، برای که اینا آموزش ایمان رو، رژیم بنی امیه، رژیم اموی، آموزش ایمان و اسلامیات رو آزاد گذاشته بود، گفت کلاس اخلاق بذارین، موعظه کنین، احکام بگین، نماز، روزه، این همه رو بگین، اما اجازه نمیداد کلاس آموزش شرک گذاشته بشه، نمیذاشت شرک رو معرفی کنن به مردم، میگفت توحید رو بشناسین، شرک خیلی، آقا یعنی نبایدها رو نمیذاشت با مردم آموزش بدی که آقا با چه جریانی باید حساس بشید، کجا باید مقاومت کنید، در بیافتید، چون اگه شرک رو میذاشت آموزش بدن مردم بنی امیه رو تحمل نمیکردن، فقط میگفت ایمان رو آموزش بدید، اما جبهه مؤلفه های ضد ایمان رو نمیذاشت آموزش بدن. چرا؟ فرمودن اذا حملوهم علی لم یعرفو، برای که وقتی داره وادارشون میکنه، جامعه رو میبره به سمت فساد و ظلم و انحراف، مردم نفهمن، نگاه کنن بگن اه اینا که نماز جمعه میگه، میاد میگه تقوا داشته باشین، میگه حرفای خوب بزنین، خودشون حرفای خوب میزنن، متوجه شدین؟ ایجابیات رو بفهمن، سلبیات رو، خط قرمزا رو بهشون نمیذاش آموزش بدیم، که آقا نمیشه یک جامعه ای یا مدیریت های هم مذهبی باشن هم رشوه بخورن، هم مذهبی باشن هم اختلاس کنه، هم مذهبی باشن هم خر میلیاردر و فاصله های طبقاتی داشته باشه با یک بخشی از جامعه گرسنه، نمیشه هم مذهبی باشید هم ذلت در برابر دشمنان خارجی، نمیشه هم مذهبی باشید هم پستای حکومتی رو خرید و فروش کنید به مناقصه و یا به مزایده بگذری یا پیش فروش کنید، نمیشه هم مذهبی باشه هم دادگاهت اونطور باشه، هم مذهبی باشی هم سیاست خارجی اونطور، هم مذهبی باشی هم تو منطقه بگی ما کاری نداریم به ظالم و مظلوم، اینا نمیشه. این خیلی تعبیر مهمیه، همین الان هم شما کسایی رو دارید همیشه یعنی هستن، اینا وقتی صحبت میکنن، بیانیه میدن، اعلام موضع میکنن، همش حرفای خوبه، شما حرف بدی پیدا نمیکنید تو حرفش، ولی خط قرمزهای اسلام رو اجازه نمیدن، مکتب رو اجازه نمیدن، اونجایی که مکتب قبول نداره و میگه نه اون رو قبول ندارن، یعنی اسلام عاری را به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، اسلام عاری رو قبول دارن، اسلام نه رو قبول ندارن، یعنی یک اسلام بی ضرر و بی خطر، اسلامی که به انقلاب و صدور انقلاب کاری نداره، اسلامی که به عدالت اجتماعی اقتصادی و قضایی کاری نداره، اسلامی که برش مهم نیست حاکمان ساده زیست باشن یا جزء اعیان اشراف باشن، اسلامی که کاری نداره در برابر استکبار تسلیم بشی یا مبارزه کنی. این گرفتاری همیشه بوده و هست، الان هم هست. من فکر میکنم این تعبیر امام صادق در تحلیل قضایای کربلا و عاشورا خیلی مهمه. ایشون فرمودن میفهمید چرا وسط امت اسلامی امام حسین رو که پیامبر فرموده بود اون تعابیر رو در مورد ایشون داشت، همه هم میدونستن، چجوری شد که تنهاش گذاشتن؟ بعد حتی شیعیان اهل بیت تنهاش گذاشتن، با این که همه شون اهل نماز و روزه و حج و حجاب و اینا بودن، ولی گفتن حساب کربلا از حساب عاشورا از حساب دین جداست، یکی نیست. میشه که ما یک مذهبی کامل باشی ولی خودتو به کربلا نرسون. امام صادق میگن علتش این بود، اسلامی که تو جامعه آموزش داده میشد در به خصوص اون دوره 20 ساله حکومت معاویه، اسلام بی محتوا بود، پوسته اسلام، منهای هسته اسلام این بود. مردم هر اتفاقی میافتاد نمیفهمیدن که اسلام الان خطوط اسلام ارشد اسلامی رفت زیر سوال یا نرفت زیر سوال، نمیفهمید کسی. میگفتم خب نماز که هست، حج هم که هست و مارمزون هم که هست و هر کم بخواد بره روزه مستحبی بگیره که میتونه، که منبرهای حکومتی هم که هست و همهش میگن اتقوا الله و چیه بس مشکل. امام صادق فرمود مشکل این بود که نهای اسلام رو، نهای اسلام و مکتب رو، اونجا که مکتب تبدیل میشه به یک مکتب مبارز، اونا رو کلن قیچی کردن. در واقع به تعبیر امروز اسلام انقلابی را حذف کردن، ابعاد غیر انقلابی را، یک پوشش غیر انقلابی به اسلام دادن. اسلام سازشکار، همون که امام میگن اسلام آمریکایی امروز یا تشیع لندنی میگن، تشیع انگلیسی، همین بوده دقیقا. اون موقع آمریکا و لندن و اینا اگر نبودن ولی اسلام آمریکایی بود، تشیع لندنی توی کربلا همین بود دیگه. خبر میدادن حسین ابن علی داره میره، گفتن نوچ نوچ میگردن، خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. یکی آمده به حسین میگن آقا اینجوری قضایای ما مجبوریم درگیرشیم با اینا و الا اسلام میوسط قربانی میشه. بعد همونجور خیره شده، امام حسین داره باش حرف میزنن چی نمیگه و اینا، بعد امام حسین سکوت میکنه ببینن جوابش چیه. این میگه که آقا محاسنتون رو رنگ کردین، رنگ فرمودین، اینقدر قشنگ شده محاسن. امام حسین میفهمن بله رنگ کردن، جواب چی شد، میای با ما یا نه؟ گفت که من دارم آقا فکر میکنم وقتی این محاسن به این قشنگی، این سور چهره زیبای شما که آدم وقتی نگاه میکنه دلش نمیاد روش رو اونور کنه، میخواد همینطور یک سره نگاهتون کنه، من دارم فکر میکنم وقتی که این محاسن شما و صورت شما به خون سرتون سرخ میشه، من دارم از همین الان دارم قصه میخوام. این تهش محاسن بودن خیلی خداحافظ. این دیگه، یعنی که امام صادق میگن تعلیم ایمان رو آزاد گذاشت حکومت ولی تعلیم شرک رو اجازه نداد آموزش بدن، که آقا شما در این حال که مثلا مسلمانید مشرکید، این اسلام اسلام مشرکانه، منتها شرک نه به معنی که بگی خدا چند تاست، اون شرک در برابر توحید ذاتیه که بگی که آقا ما یک خدا نداریم، خدایان داریم. نه هم حتی ممکنه به معنی شرک در صفات هم نباشه. توحید صفاتی یعنی که آقا این صفات مختلفی که برای خداوند قائلید مثلا اینا رو جدا جدا تعریف نکن، یعنی نگو خدا عادله بعد جداگانه عالمه، جداگانه رحیمه، جداگانه رحمانه، نه، اینا همه با هم یک جا ببین و بفهم. اگه اینا رو جدا کردی از هم و از خداوند، این شرکه. خیلی خوب، فرض کنید که شما میگید آقا ما از نظر اعتقادی توحید ذاتی رو قبول داریم، توحید صفاتی رو هم قبول داریم، حتی بگو توحید افعالی رو هم اجمالا قبول داریم، یعنی هیچ اتفاقی توی عالم نمیافتد الا ای که فعل خداست با ضوابط و قوانین خودش، همه هیچند، هر چه هست خداست، هیچ کس مستقل از خدا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و به یک معنا همه افعال در عالم و عوالم این میلیاردها میلیارد هزاران میلیارد کهکشان ها و اینا همه در همه عوالم فاعل فقط خداست، خود فهمیدن این و قبول کردن این ماجراها داره. ما تا همینجاش گیریم، ما فکر میکنیم که خدایان متعدد تو عالم مشغولن، مستقل از خداوند، اسمشون حالا هر کسی یه چیزی میذاره، یک بخش هم خدایان مادی، پول و قدرت و فلان و فلان، جریان و فلانیا و کت خدا و همه شرک دیگه که در عرض خدا کت خدا تعریف کردن، داشت شرک یعنی همین. و بگی توحید افعالی هم بگی که آقا لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ اتفاقی توی عالم نمیفته، هیچ تحولی، هیچ قدرتی نیست الا به خدا. خیلی خوب، نه من میگی تو نماز میگی من دارم در برابر خدای واحد عبادت میکنم، ولی شرک عبادیت به معنی شرک در اطاعت، به این معنی که در روایت هم داریم عربیت میگن ای که خداوند، میپرسن ای که خداوند چرا در قرآن میفرماد ما یؤمن و اکثرهم بالله و الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، قرآن میفرماد دیگه، میگه اکثریت شماها که مسلمانید، کعبه هم میرید، خدا رو قبول دارید و اینا، اغلب موحدین مشرکن. از امام میپرسن آقا چجوری مشرکن؟ فرمود همین که از دیگران، از جز خدا میترسید، به جز خدا امید میبندی، برای جز خدا کار میکنی، همینا شرکه. این شرکه که همه گرفتارشن، جز یک اقلیت، همه مسلمان هم گرفتارن، ما هم همون گرفتاریم. قرآن هم میفرماد که ان منکم الا، میگه که تمام شما یه ورودی به جهنم خواهید داشت، همه یک زیارتی از جهنم ما خواهیم داشت، قرآن میفرماد، برای که همه اون یک گندایی زدیم. بعد متها بعضی ها موقته و خیلی سریع عبور میکنن، بعضی ها دیگه توقف ها خیلی طولانی میشه، بعدها و خلاص میشیم. میفرماد علتش یه که اکثرتون اشکال مشرکن. امام علیه السلام فرمودن به این معنا زمان امام حسین اغلب مسلمین مشرک بودن، و به این معنا همین الان هم مشرکیم اکثر ما. موحد و کسیه که امام میگفت که والله من تا به حال نترسیدم، این میشه موحد. میگفت که از هیچ کس نمیترسیم، از هیچ کس، میام تو صحنه از حق دفاع میکنم جلوی باطل، این میشه موحد. این شرک در اطاعت رو فرمودن که یک علت مهمی بود که نگذاش به امام حسین ملحق بشن. یه تعبیر دیگه ای که در روایت ما آمده که چرا مردم امام حسین رو میدونستن، دوستش داشتن، میفهمیدن امام حسین حقه، ولی به اینجا نرسیدن که آیا ارزش داره ما بریم کنارش وایستیم مقاومت کنیم. چون اگه مردم می آمدن که پای حرفشون وای میستدن، یا می آمدن که عاشورا اصلا اتفاق نمی افتاد. اینا اگر کوفه، حکومت کوفه سقوط میکرد، کوفه یعنی بخش شرقی جهان اسلام، کوفه و دمشق این دوتا بود دیگه، اگه کوفه آزاد میشد به وعدشون عمل میکردن، یعنی نصف جهان اسلام دست امام حسین بود، میموند اون نصف دیگه دمشق که دست یزیده، بعد با نیروهای از شرق، از عراق و ایران و کجا و کجا میرفتن و دمشق میگرفتن. اصلا امام حسین به لحاظ نظامی فاصله زیادی و پیروزی نداشتن اگر خیانت نمیشد، چون بعد فهم کنن حرکت امام حسین چون علم به شهادت داشتن یک حرکت انتحاری بوده، علم به شهادت داشتن اما حرکت با محاسبات نظامی و سیاسی هم کاملا جور در می آمد. کوفه یکی از دو مرکز اصلی کل خلافت اسلامیه، سابقه و نفوذ داره اهل بیت اونجا، و هزاران هزار نفر نامه نوشتن آقا ما در هر صورت قیام میکنیم، نامشون که نوشتن به امام حسین بود، ما در هر صورت قیام میکنیم، منتها رهبر چه کسی بهتر از شما، شما تشریف بیارین رهبری قیام رو به عهده بگیرید، و الا ما دیگه نمیتونیم تا این با اینا بسازیم. اینجوری نبود که امام حسین وادا گفت باید بیایید و فلان اینا، خودشون نامه نوشتن، امام حسین گفت خیلی خوب، حالا که آماده قیام هستید و خطراتش هم میپذیرید، من آمدم، خانواده من با خودم میارم که بدانید من با همه چیز دارم میام، خانواده من میارم کنار خانواده شما، اگه قرار مشکلی پیش بیاد برای خانواده منم پیش بیاد، خودم هم کنار شما، خونمون با هم بریزه یا پیروزی اسلام و عدالت. خواهی که کوفه مقاومت میکرد، او جنگ روانی و خیانت ها و حماقت ها و همون روباه ها از الاغ ها سواری نگرفته بودن، کوفه که آزاد شده بود دوباره دست دشمن نمیافتاد، و امام حسین اگه کوفه رو مستقر میشدن، نصفش نیمه شرقی جهان اسلام دست امام حسین افتاده بود، چون عملا پایتخت واقعی شرق بود، بعد میرفتن به سمت دمشق. ولی خب امام حسین میدونستن که این به لحاظ نظامی پیامبر فرموده بودن که این اتفاق نمیفته، ولی شما با جوری عمل کنید که انگار این اتفاق میفته، چون این اتفاق افتادنی هست، امکانش هست. شما باید امکانش هم نبود شما باید حرکت میکنید، چون اسلام رو دارن عوض میکنن، یه اسلام دیگه ای دارن میسازن. و اگر حسین باشه و ببینه و سکوت کنه، مسئول دیگه تا آخر دنیا انحراف مسلمین مقصر شما حسین میشه. چون میگه شما دیدید زمان معاویه اینجوری نبود، علنی این مردک دیگه علنی کثافت کاری میکرد. دیگه اگه حسین ببینه و سکوت کنه که دیگه تمامه. امام حسین فرمودن دیگه سلب مشروعیت از اینا و افشاء اینا دیگه هیچ راهی نداره جز خون من، فقط خون دیگه، با سخنرانی و با مقاله و حرف و اینا دیگه فایده نداره، فقط باید خون ما بریزه. خون من و ما که بریزه نمیتونن کتمانش کنن، هر کسی دیگه کشته بشه اینا لاپوشانی میکنن، کشتن منو نمیتونن، من باید کشته بشم، خون من بریزه حالا تا اینا یک مرز درست کنه بین اسلام اموی و اسلام علوی تا آخر تاریخ. و الا کلاه مردم برداشته بودن واقعا اینا. آقا همین الان هم میشه کلاه مردم برداشت، الان کاملا میشه شما برای متدینین آیه و حدیث و اینا بخونی کلاش برد. متدینین سطحی و قشری بی دین ها که اصولی ندارن، که خیلی راحت اصلا اونا احتیاج به کلاه برداری ندارن، خودش هرچی جلوش بریزی میاد، جلوش بریز میاد. کسی که دین نداره که فقط به فکر شکم و لذت و اینا هست، اون فقط باید جلوش دون بپاشه، توجیه و اینا لازم نداره توضیح، ولی اینا رو میشه فریب داد. ببین یک نمونه من عرض بکنم، جناب ابن شهرآشوب نقل میکنه از علما و مورخین ما شیعه، میگه میدونید رژیم چه کار کرده بود به افکار عمومی؟ رژیم اسلامی نما شده اسلامی مردم رو کاملا احمق فرض کرده بود، بلکه مردم رو احمق کرده بود. یک نمونش همین، او بحث روباه و الاغ که عرض میکنم، یک نمونش اینه. معاویه گفت که میخوام هر چند وقت آزمایش میگد ببینم جوری مردم شام رو، مردم دمشق و منطقه همین سوریه، فلسطین، لبنان، شمال آفریقا، مصر، اینا که تحت کنترلش بودن، گفت ببینم اینا رو جوری تربیت کردم که هرچی ما بگیم به عنوان احکام اسلامی قبول میکنن یا نه. اینا رو در روایت ما هست در تاریخ شیعه و سنی نقل شده. گفت چجوری امتحان کنیم امرآس که روباهه؟ یک پیشنهاد دارم. گفت چی؟ گفت دستور بده از این به بعد کدو که میخوان بخورن، کدو رو هم مثل گوسفند باید ذبح کنید، یعنی کدو رو به قبله بخوابونید و این سر کدو رو بسم الله الرحمن الرحیم بگید و قطع کنید. این حکم شرعی. معاویه گفت بابا باور نمیکنن اینجوری، اینقدر هم دیگه نفهم که نیستم. گفت از این هم نفهمترن، وقتی که تو داری برایشون حکومت میکنی نمیفهمن فرق تو رو با علی، نمیفهمن پس هر کار دیگه هم میشه کرد، هر چیزی دیگه هم میشه گفت. وقتی علی کشته میشه تو مسجد میگن مگه علی نماز میخونده که تو مسجد کشتنش؟ اینجور شستشوی مغزی. همین الان با این همه رسانه و اینترنت و ماورا و اینا اینجور شستشوی مغزی نمیشه داد. این معاویه کی بوده که اولین مسلمان و وصی رسول الله رو جوری توی افکار عمومی چیزی که که اصلا نماز نمیخونه داره با ما میجنگه؟ مردم در شام گفتن مگه نماز میخونه که تو مسجد کشتنش؟ اینجور شستشوی مغزی، جنگ رسانه‌ای، جنگ نرم که میگن، فریب افکار عمومی، اینجور شایعات و اینا. معاویه آمد اعلام که گفت خیلی خب دستور بدین که حکم شرعی از این بعد هر کی کدو میخواد بخوره باید مثل گوسفند سر کدو رو بزنه ذبحش کنه و به الله حرومه، میخواد حلال شه کدو رو باید اینجوری چیز کنه. این کارو بکنیم، اگه تا اینجا اینا میپذیرن من دیگه مطمئنم قدرت دست من میمونه. اگر دیدیم نه، سوال میکنن، اعتراض میکنن، میگن یعنی چی ذبح کدو؟ چیه باز اصلا؟ کو سندت؟ کو دلیلت؟ یعنی چی؟ اگر دیدیم هی سوال میکنن و پچ میکنن، باید بفهمیم که خطراتی تو هست، خطری مقاومت تو افکار عمومی هست. خیلی جالبه این دستور صادر شد و مردم بدون اعتراض کدو رو ذبح میکردن، یا میرفتن بازار سبزیجات و میوه، اون کدو فروش برای که کارشون را بیفته کدوهای ذبح شده میفروخت. مثل ماهی رو میگن مثلا چیز کنید تعویل بدین، مرغ و ماهی رو شکمش خالی میکنن میدن کدوی ذبح شده. اینقدر این قضیه شایع شد، حالا این قضیه هنوز حضرت امیر اون طرف، این طرف اینجا خبر رسید به عراق شایعات که حکومت اونجا گفته که کدو رو ذبح کنین، مردم هم دارن ذبح میکنن توی پایتخت، که احکام اسلام و الحمدلله حکومت احکام شر رو چقدر دقیق اجرا میکنه، به حدی که بعضی سوال براشون پیش اومد، یک دو نفر از نیروهای حضرت امیر اومدن آقا مگه کبور کدور مگه ذب میکنن؟ حضرت امیر فهمیدن چطور؟ گفت اونجا ابلاغ کردن تو حکومت اسلامی اوور، ابلاغ کردن که کدوها رو باید ذب بکنن. حضرت امیر فرمودن که شیطان عقلتون رو برده با خودش دیگه، عقل مقل ماکو، شعور کجا رفت؟ چه سوالی میکنیدون؟ که آقا پخش شد و همه جا دارن میگفت، نمیفهمید اینا دارن بازیتون میدن، همه رو بازی میدن، مگه کدو رو زب میکنه؟ کی اصلا چطور به عقلتون میرسه بیان سوال کنین از من؟ که آقا مگه میشه یک هم چیزی اصلا هیچی نباشه؟ این صریح به عنوان حکومت اسلامی همه جا ابلاغیه کردن که کدوی زب نشده نجس حرومه. حضرت همی فرمودن ببینید که چگونه با عقل مردم بازی میکنن. روباه و الاغ اینه، و همیشه الاغ خیلی زیاده، خیلی بیشتر از روباه هست، ولی یک روباه کافیه 10 تا گله الاغ را بندازه که به اسم اسلام و به عشق اسلام بیان کدو ذبح کنن یا بیان با اسلام اصلی و اسلام اصیل بجنگن. امیرالمومنین فرمودن شیطان یعنی این، شیطنت یعنی این، شیطان عقل شما دوزده، عقل شما رو میدوزده. این قرآن، این هم سنت پیغمبره. بعد چند دهه حالا میپرسید که کدور زب میکنن، یعنی آخه چجوری هم چیزی به ذهنتون میاد؟ میگه آقا آخه خیلی شدید دارن تبلیغات میکنن، اون ور رسانه ها و اینا تو ماهواره ها و فضای مجازی همش دارن میگن که کدور رو باید زب کنی. یه نمونه دیگه هم این که جناب مسعودی نقل میکنه، تاریخ مسعودی میگه که به حدی افکار عمومی اینا تو مشتشون بود، بعدی که جنگ صفین تمام شد و اون قضايا یکی از صلح شد و اینا، بعد یکی از سربازان کوفی امیرالمومنین رفت سفر تجاری یا فامیلاش اونجا بودن، رفت شام با شطورش وارد دمشق که شد، یکی از سربازای معاویه اینو شناخت که تو جنگ صفین این اوور بوده این ایور. ولی خب حالا جنگ تموم شد و اینا، یه مرتبه آمد مشکل درست کنه، آمد این افسر شطور اینو گرفت و گفت که این ناقه مال منه. به دروغ. او گفتش که من الان از راه رسیدم، چجوری مال توی این؟ من با همین شطور از عراق آمدم به اینجا، چطوری مال توی؟ گفت همین که هست. اینا این رفت پیش قاضی شکایت کنه، گفت گرچه امیدی ندارم که حق منو از اینجا بگیرن، ولی خب شکایت کرد اینا و قاضی گفت که شاهد بیار که مال توه. ای گفت شطور از دست من بوده، ای باید شاهد بیاره که مال اونه. او گفت خب آقا شاهد میارم. رفت 50 تا از رفیقاش رو اینا رو آورد که همه گفتن این ناقه یعنی این شطور ماده مال اینه. بعد که حکم داد و شطور رو داد به او ببره، این آقایی که از عراق آمده بود از نیروی ازدمی بود، گفت آقای قاضی این شطور نره، تو میگی 50 تا شاهد آورده که این شطور ماده مال اینه، تو هم حکم میکنی این ناقه نیست اصلا، شطور نر آوردم 50 نفر شهادت میدن این شطور ماده مال اینه. بعد گفتش که بالاخره شاهد آورده دیگه، حکم شرع و اینا و بازی با اسلام، بازی با احکام اسلام، ظاهر قوانین اسلامی باطنش مسخره. یه جایی قانون اجرا کن یه جا نکن، یه جا سختگیری بکن یه جا وابده، یه جا کار نداشته باش، عدالت چیه؟ این شطور نر یا ماده؟ بگو طبق قانون شاهد آمده اینجوری دیگه، طبق قانون ما داریم عمل میکنیم. هی گفتش که رفت پیش گفت رفت پیش دستگاه معاویه، گفت به معاویه بگم بابا این چه دستگاه دادگاهی درست کردی تو فلان. خبر رسید به معاویه که یکی از سربازای علی که قبلا تو جنگ بود و نه حالا صلح شده اومده همچی حرف زده. معاویه میگه بیا، بگو بیاد. میاد میگه چیه؟ میگه قضیه این بوده. میگه که خب درست گفته، بیا شاهد گفته. گفت آقا شطور یک کسی بفرست بیاد ببینه شطور نره اصلا ماده نیست. گفت ما به این کار نداریم، دادگاه حکم کرده راتو بکش برو. این وقتی که مایوس شد و ناراحت برگشت بره، دم در خروجی معاویه صدا شد، گفت بیا آقا جون. آمد گفت هم من میدونم شطور نره، هم اونا فهمیدن، ولی برو به علی گفت شطورشو بهش بدین، شطورشو بهش بدین. این یکم هم پول بهش داد، خیلی آدم سرنگ و پدرسوخته‌ای بود، آدم ها رو زود میخرید مظلومه. گفت بیا این شطورت، این هم پولی که میخواست تجارت کنی، برو به علی بگو که اینجا من لشکری دارم که وقتی ما دستگاه میگه شطور مادر و شطور نر و ماده میان شهادت میده، ما اینیم، تو با اینا با ما میخوای بجنگی، من به اینا شطور مادر رو بگم نر رو بگم ماده، هم که من میگم تا تو هم دوروبریات هر چی میگی باید بحث میکنه، یک ساعت باید بحث میکنه، بعدم عمل درست نمیکنن. اینا اصلا بحث نمیکنه، من هر چی میگم قبوله، بعدم دقیق میرن عمل میکنن. تو نمیتونی با ما بجنگی، سپاه تو میتونی، سپاه تو نمیتونه با سپاه من بجنگه. اینا تو مشت منن، اونا نه. تو هر چی میگی باید جلو بحث میکنن. اینه که گریستن بر امام حسین علیه السلام گریستن بر خیلی چیزاست، گریستن بر مظلومیت امام حسین. مظلومیت بزرگتر امام حسین قبل از کربلا اتفاق افتاده. ما این مظلومیت جسمانی سید الشهدا رو میبینیم که تو کربلا عاشورا چی شد. مظلومیت بزرگتر و قربت تلختر که بیش از همه باید بر او اشک ریخت، بیش از همه باید بر او اشک ریخت، این قربت بود، این بود. و الا اشک امام حسین، اشک برای امام حسین چرا نجات بخشه؟ چون اگه اشک واقعی توأم با معرفت و آگاهی و مسئولیت پذیری باشه، اشک بر سید الشهدا قلب رو عوض میکنه، شخصیت ما رو عوض میکنه، عقل رو اصلاح میکنه و ارتقا میبخشه، شعور دینی و شعور سیاسی اجتماعی به ما میده. و اگر این بیداری در عقل و قلب نباشه، یعنی این اشک قلب ما و عقل ما رو شستشو نده و بازسازی نکنه و روح معنویت و عرفان و روح شجاعت و حماسه و روح دینشناسی و عقلانیت رو وارد جامعه اسلامی و شیعی نکنه، این عشق یک چند قطره آب شوره، خودش چیزی نیست که. اون معرفتی که پشتشه، اون محبتی که پشتشه، اون برکت میده و اثر میکنه. دیندار همه ما دیندار هستیم، ولی دینشناس نیستیم. لذا شما بدونید اگر ما همین مردم خوب الان ما که تو این ایام دهه محرم همه سیاه میپوشن، همه سیاه، یعنی دیگه از بالا که نگاه کنن از کرات دیگه میبینن این بخش از کره زمین کلن سیاهه، همه سیاه پوشیدن و عزادارن، خوب و بد، آدم های با تقوا، آدم های بی تقوا، آدم های عالم جاهل، مسلمان حتی و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، همه. ولی پایین که میان میبینن تو همین جامعه طلاق چقدر هست، اعتیاد هست، هر شرط که اختلاس هست، خیانت هست، همراهی با دشمن هست، اینجوریه. یعنی اگه همین جامعه خیلی خوب سیاه پوش ما در ایام دهه محرم، اگه همینا و ماها زمان امام حسین بودیم، شما فکر میکنید مثلا همه اون 72 نفر حتما میشد مثلا 720,000 نفر؟ حالا البته کمیت جمعیت ممکنه، واقعا ما این مقدار افراد چیز داریم، افراد فداکار و فدایی داریم، اما بازم فکر نکنید اکثریت مردم اونجا اگر بودن به امام حسین ملحق میشده. اکثریت ملحق نمیشدن بزن، برای که تشخیص نمیدونیم، یا اگه تشخیص میدادیم کاسبانه برخورد میکردن، مثل طرف امام حسین بهش میگن آقا بیا، آقا من که خودم معذورم، چون من یقین دارم شما کشته میشین، عملیاتی که شکستش قطعی است، من آخه عقل یا شعر کدوم میگه بیام؟ عقل و شعر هر دو میگن تو یک عملیاتی که قطعا شکست میخوری وارد نه. اگه احتمال پیروزی میدادم برای شما حتما میامدم، ولی پیروز نمیشی، من فقط میام خودم رو بکشتم میرم. ولی اگه اجازه بفرمایید، من اسبی دارم که تکه و شمشیری که تکه، شمشیری که رو هر چی بذاری میبره، و اسبی که تو هیچ مسابقه دوم نشده. من این دوتا رو تقدیم میکنم به عاشورا، به شما این دو تا خدمت، ولی خودم معذورم. امام حسین فرمودن که ما اسب و شمشیر تو رو نخواستیم، خودت رو صدا زدم و برای خودت فرمودن حالا که بی‌طرفی امشب از اینجا دور شو، اینقدر دور که فردا صدای ما رو نشنوی، فردا که دارن ما رو سلاخی میکنن اینجا صدای ما رو نشنوی. به خدا سوگند هر کس صدای ما را بشنود و بی‌طرف بماند جهنمی است. این فرق دینداری و دینشناسی. ما عامی هستیم، ما جاهلیم، حالا جدا از که بخشی مثل من فاسدیم و گناهکاریم، و اینجور افراد تا آخر نمیتونن کنار حسین باشن، نمیتونن باشن. ببینید تا دوراهی کوفه که رسیدن خبر رسید مسلم کودتا شده و مسلم شهید شده و شهر که به دست ما افتاده بود سقوط کرد، وضعیت عوض شد، اونجا آخرین گروه بزرگ از امام حسین جدا شده که تا دورایی کوفه آمده بودن، چون اونجا معلوم شد تا اونجا امید به پیروزی داشتن که کوفه آزاد شده میریم میگیریم و بقیه هزاران ده ها هزار و صد ها هزار نیرو میاد و اینا زمینش هم فراهم بود. اونجا فهمیدن که قائل ختمه و کل محاسبات دیگه از این به بعد محاسبات مادی تا الان جواب میداد، محاسبات مادی سیاسی نظامی تا اینجا بود، از اینجا به بعد دیگه خب اونجا جدا شدن. چند گروه آمدن از پیش امام حسین عذرخواهی کردن، گفتن آقا اگه اجازه بفرمایید دیگه ما توی فکر پیروزی بودیم، تو فکر این چیزا نبودیم، گفتیم بالاخره احتمال پیروزی از این به بعد که نیست. امام حسین فرمودن برید. خودشون هم بعد آمدن صحبت کردن فرمودن که تا اینجا اگر کسی احتمال میداد ما پیروز بشیم، از اینجا به بعد دیگه چنین احتمالی نیست، بنابراین از اینجا به بعد فقط کسانی با ما بیان که خودشون رو برای شهادت آماده کردن. از اینجا به بعد ته این مسیر دریاچه خون ماست. کسانی که محاسبات دیگه‌ای دارن اینجا جای وقت خداحافظی است. خب خیلی رفتن، این تعبیری دارن که میگن ما خیال میکنیم خودمون مثلا دین شناسیم و دین داریم. ببین یک کسی مثل حضرت عبدالعظیم، جناب عبدالعظیم آدم خیلی بزرگی بوده، ایشون از بزرگان اهل بیته، هم به لحاظ علمی هم به لحاظ جهادی معاصر با امام جواد و امام هادی سلام الله علیه ماست و به نمایندگی از طرف اهل بیت میاد ایشون ایران برای که یک نهضت علوی انقلابی ایجاد کنه که خب به شهادت میرسه و ایشون از سادات حسنی هم دیگه، ایشون نسل چهارم امام حسن علیه السلام هستن. ایشون وقتی که میخوان حرکت کنن بیان به سمت ایران میرن خدمت امام هادی علیه السلام. یک کسی مثل حضرت عبدالعظیم که یک عالم بزرگه و مجاهد بزرگه میاد خدمت امام هادی، میگه که آقا من دارم میرم میخوام ایمانم و عقایدم رو برای شما توضیح بدم، عرضه کنم، شما بفرمایید که کجاهاش عقاید من کجاهاش غلطه، چون من دارم میرم اونجا به عنوان نماینده اسلام، میخوام بالاخره سوال میکنن حرف میزنم. انی اريد ان اعرض عليك ديني، من میخوام دینمو به شما توضیح بدم عرضه کنم. فان كان مرضيا تثبت علي، اگه شما تایید کردید من بفهمم درست و نادرست چیه، اونجایی که ابهام دارم سوالی هست تردیدی هست اختلاف نظر هست بفهمم کجاش رو شما امضا میکنید، وقتی دیگه من محکم روش بیستم، تثبت علی، محکم روش بیستم. عقایدش رو میگه، حالا یک ساعت دو ساعت دیدگاهاش راجع به مسائل مختلفشون میگه. امام هادی علیه السلام در پایانی که ایشون دیگه میخواد خداحافظی کنه بره برای مأموریتی که به شهادتش در همین ری ختم میشه، میفرمان که هادا والله دین الله، به خدا سوگند اون چه تو گفتی دین خدا همینه، عقاید شما کاملا درسته. الذي ارتضاه لعباده، این او دینی است که خدا برای بندگانش میخواد، نه هر دینی، نه هر عقایدی، نه دین با جهل، دین با ترس، دین با ظلم. فرمودن که منتها بله اینایی که گفتی کاملا درست بود، تو به لحاظ نظری شما دیگه مشکل نداری، مکتب رو کاملا میشناسی، فثبت علی، پاش وایسا. حالا یکی مسئله شناخته که خیلی نمیشناسیم، یکی مسئله ثبات. امام هادی به سلام الله علیه به جناب حضرت عبدالعظیم میگن که به لحاظ نظری شما مشکل نداری، حرفتون همش درسته، منتها فثبت علی، ثبتك الله بالقول الثابت في الحیات الدنیا و في الاخره، منتها پاش بیست عبدالعظیم، محکم بیستیه، هزینه داره، باید هزینه بدی، خطر جانی، خطر مال، خطر آبرو، همه دیدگاه، آسایش دیگه نخواهی داشت اگه بخوای پای حق و عدل بیستی، ولی بیست، خدا تو را با ثبات بدارد تو مسیر حق، هم در دنیا هم در آخرت. این معنیش اینه که خیلی عقاید درستی ما داریم ولی نمیتونیم پاش وایستیم تو دنیا، بعضی هم تو دنیا یک مراحل وای میستیم آخرش خراب میکنیم. امام میفرما تو آخرت پای عقایدت نمیتونی بیستی. یکی میگن که هر شبت که سوال میکنن تو اول برزخ، عالم برزخ، شب اول قبر کنایه از آغاز زندگی برزخی است. ما چون این دنیا رو داریم، قبل از دنیا هم بودیم، بعد این دنیا رو داریم، بعد برزخ تو قبریم، همه مشریت تا قیامت، قیامت بزرگ، و قیامت کوچیکه، قیامت بزرگ که دیگه کره زمین اصلا همه چیزش به هم ریز و عوض میشه و ماها دوباره از قبرها بیرون میاییم. همه ما میلیاردها انسان از گروه‌هامون بیرون میایم و هر کسی با یه حالتی میاد بسته به طرز سبک زندگیش. آخه اونجا این ثبات فکری و ثبات عملی اینجوری گاهی میگن سوال میکنن، بعضی خیشون مثل سوال شب امتحانه، چون طرف آمد بابا سوال شب اول قبر رو لو رفته، آوردن بهتون میگن که خودتون آماده کنید، خدا کیه، الله، پیغمبرت کیه، فلان. خیلی میکنیم همینجوری مثلا الان که نشستیم از اون سوال کنن همینا رو میگیم. اصلا اونجا که از یه عالم میریم تمام این سلولای خاکستری مغز و حافظه و این اداها و عادتها و تظاهرها و اینا همه میره پی کارش، جوابها رو قلب و روح ما جواب میده، نه خدا، حقیقت ما جواب میده. هر کس اینجا واقعا، اینا که میگم روایت حرفای ما که حرق نداریم ما با کسی، اینا رو اهل بیت میگن هر کس این در زندگی دنیا تو این 60-70 سال واقعا الله ربش بوده اونجا میتونه بگه الله ربی. هر کس واقعا تو مسیر پیامبر حرکت کرده اونجا میتونه بگه پیامبر اکرم نبی منه. و هر کس تو زندگی توی 50-60 سال واقعا تو مسیر علی بوده میتونه بگه که امام من علیه. و الا اونها با زبون کنیم اونها نمیتونیم بگیم اصلا. آقا دیدین وقتی تصادف میکنه یک اتفاق میفته، مثلا یا تب شدید، مرض، درد شدید داری، تو اون حالتا شما ازت سوال بکنن اصلا حوصله جواب دادن اصلا فکر نمیتونی بکنی، اصلا جواب چرت و پرت جواب میدادم. بعد مرگ 1,000,000,000 برابر اینه فشارش، 1,000,000,000 برابر از یک عالم وارد یک عالم دیگه میشی. اونجا تمام این حرف های سخنرانی های امثال من این همه یادمون میره دیگه. اونجا مایی ما اونجاست که امام حسین علیه السلام، عرض مخاطب کنم با این فرمایش سید شهدا، فرمود میدونین چرا مقاومت نمیتونین بکنین؟ کسانی که نمیتونن تا آخر خط بیان، برای که هدفشون خدا نیست. خدا هم هست کنار بقیه چیزا، ولی خدا نیست فقط. ولی لذا وقتی که گیر میکنن بین خدا و اونا نمیتونن طرف خدا رو بگیرن، میترسن یا به فکر منافعشون، به فکر جان، مالشون، آبروشون، آسایششون. تمام کسایی که خیانت میکنن امام حسین میگه، لیکن همه کسایی که در طول تاریخ حق و باطل رو میفهمن آمدنم تو صحنه لحظه درگیری خیانت میکنن، برای که اینا از اول برای خدا وارد نشدن یا نتونستن این مسیر رو تا آخر ادامه بدن. سیدش وقتی که به ایشون پیغام میدن که جناب محمد حنفی برادر ایشون به ایشون میگه که آقا اینا وحشی هن، اینا پسر پیغمبر سرشون نمیشه، جنایت کردن، این همه آدم کشتن، شما هم یکی روش نرید به سمت کوفه، این کوفه پای حرفاش نمیمونه. فرمودن من نرم، مگه اینا تو فکر میکنی من سراغ حکومت نرم؟ حکومت سراغ من نمیاد. اینا تا این تک گوشت رو از این سی قفس سینه من بیرون نکشن و رها نمیکنن، منم تا اینا رو بی آبرو و نامشروع نکنم دست بر نمیدارم. هر دومون تصمیم داریم تا آخر خطو بریم، هم اونا هم من. امام حسین جواب میدن، گوش کنید، امام حسین به محمد حنفی جواب میدن، گفت آقا جایی ندارید، هیچ جایی نمیذارن براتون، اینا جایی براتون نمیذارن. فرمودن اگر در تمام این جمله سید شهدا انقلابی، مکتب انقلاب یعنی، فرمودن اگر در سراسر این جهان حتی یک نقطه امن برای من نباشه، حتی یک وجب زمین نباشه که من بتونم برم اونجا، من با این دستگاه کنار نمیام و حاضر نیستم یه چنین کسانی رو در مسند حکومت اسلامی ببینم، چه رسد که با اینا بیعت کنم و تاییدشون کنم. من اگر سکوت کنم، این در کتاب ارشاد شیخ مفید صفحه 375 فرمودن، من حتی اگر اعتراض به اینا نکنم، حتی اگر سکوت کنم، سکوت من به مفهوم بیعت با اینا و پذیرش اینا تلقی میشه. حتی نه که سازش کردن با اینا حرامه، سکوت من هم حرام است و من با فریاد این سکوت رو میشکنم و آخر این مسیر دریاچه خون ماست، من تا آخر خط تو خواهم رفت. این حرف رو همه نمیتونن بگن که ما تا آخر خط، میتونن بگن ولی پاش نمیشه باشد. فقط کسی میتونه تا آخر خط رو بره که این مبانی رو، این مبانی امام حسین علیه السلام رو شناخته باشه، وقت گریه و عزاداری فایده داره. والله اینا رو نشناسیم، لحظه خطر دریم، همون کارهایی بکنیم که یزیدی ها کردن، این چیزی تشیع و حب الحسین و نمیدونم عشق امام حسین، عشق باید خودش یک جایی نشون بده دیگه. و اون جایی که باید از یا از جانت یا از مالت یا از آبروت یا از آسایشت و از خانواده از یه چیزی باید بگذاری و نمیگذاریم ما. و مثلا فرمودن من از همه چیز گذشتم. و السلام علیکم و رحمت الله.